خانم روز، باید بگم که هر دوی ما، یعنی من و آقای ادی، برای رفتن عجله داشتیم و سعی میکردیم سریعتر راه برویم. البته مسلماً ادی مجبور بود به دلیل انحراف کمی که در پاها و رانهایش داشت بیشتر تلاش کند. هنوز به یاد دارم که وقتی از کنار ساختمان کتابخانه گذشتیم، با چهره صمیمی و سرشار از شعف به من نگاه میکرد. در واقع نگاهش گویای نوعی تحسین و تمجید بود، زیرا که شاهد جریان فوق‌العاده‌ای بود. کسی نمیتواند قضاوت کند که آیا ظهور این شادی در صورتش از روی خوشگذرانی به دلیلی روانشناسانه یا از روی شرارت بوده است. اما هرچه که بود، این حرف من او را هم خوشحال کرده بود. البته او هیچ فرصتی برای کنار کشیدن از مخمصه و مبرا کردن خود از گناه را از دست نمی‌داد. این دقیقاً روشی بود که هنگام شوخی و کنایه زدن هم از آن استفاده می‌کرد. او عاشق این بود که در حرف‌هایش از تک کلام‌های مارکس استفاده کند یا حرف‌های پارلمان را در جملاتی که به زبان می‌آورد بگوید. اما درباره خودم، همیشه بعد از یکی از گستاخی‌هایم به انسانی عاقل و اندیشمند مبدل می‌شوم. از لحاظ بالینی ممکن است این رفتار من از علائم بیماری هیستریا باشد. اگرچه من خودم را آدم طبیعی و نرمالی می‌دانم، اما خیلی وقت پیش متوجه شدم در حالت‌های به خصوصی خنده‌های عصبی دارم. دیگر خودم متوجه نشانه‌های غیر طبیعی در وجودم شدم. والیش از دوستان نزدیکم بود و به خوبی می‌دانست که من در معرض چنین حملات روانی سادیسمی هستم و هرگاه حس می‌کرد که من در شرف یکی از این حملات هستم، مرا تشویق می‌کرد و جلو می‌فرستاد و بعد از اینکه سرگرمیش تمام می‌شد، در حالی که لبخندی شبیه میمون به لب داشت و نیشش تا بناگوش باز بود، خطاب به من می گفت: شمونت، تو عجب آدم حرامزاده هستی. با این رفتارهای سادیسمی هست چه زخم ها می توانی به دیگران بزنی؟ حالا متوجه حرفهایم می شوید خانم روز. همیشه حواسش بود که در این بزلگویی ها شریک جرم محسوب نشود. میپذیرم که این شوخی من با شما به شدت شرم‌آور بود و هیچ بهانه‌ای برای رفع آن ندارم. قطعاً آن کنایه به من الهام نشده بود. اصلاً چرا باید چنین حرف ابلهانه‌ای به ذهن انسان الهام شود؟ او خیال می‌کند که من با سعی و تلاش بسیاری خودم را از یک مهاجر تازه وارد به طبقه متوسط جامعه ارتقا دادم، اما بعد از آن شروع کردم تا بابت شکنجه ها، آزار ها و تحریف هایی که باعث شدم غرایز سالمم متحمل آن شود، بابت تغییراتی که بر اثر تطبیق و سازگاری با شرایط به جهت دستیابی به احترام در جامعه در خودم ایجاد کردم و نیز بابت فشارهای ناشی از جایگاه اجتماعی هم از خودم انتقام بگیرم. البته این طرز تفکر والیش عجیب نیست، به این دلیل که چون این تحلیل‌های پیچیده و هوشمندانه‌ای همیشه در روستای گرینویچ محبوب و پرطرفدار بوده است. والیش هم این عادت را از آنها گرفته بود. حتی سراسر نامه‌ای که ماه پیش از سوی او به دستم رسیده بود مملو از چنین برداشت‌های ذهنی بود. مردم به ندرت قادر هستند از ذخایر ذهنی و آنچه در افکارشان می‌گذرد چشم پوشی کنند. ادی در 60 سالگی هنوز یک روستایی جوان به نظر می‌رسید و مسلماً همیشه با مردمان جوان در ارتباط بود. به همین خاطر چنین خصلت‌هایی را از آنها به خود گرفته است. خانم روز، نام نوشتن با وجود آرتروزی که در مفصل و استخوان‌های انگشت‌هایم داشتم اصلاً کار راحتی نیست. وکیلم، همان کسی که از توصیه‌های مهلکش پیروی کردم، او برادر کوچکتر همسر متوفایم که سال پیش از دنیا رفت است، او مرا تشویق کرد تا به بریتیش کلمبیا بروم، جایی که به دلیل جریان‌هایی که از سوی ژاپن می‌آید در میانه زمستان همه جا از گل پوشیده می شود و هوای بسیار پاکی دارد. در زمستان در سراسر این شهر شاهد رویش گلهای پامچال هستید. با این وجود دستهایم خمیده و فلج شده است و نگرانم که مجبور شوم تا از آن داروهای طلا تزریق کنم. اکنون آتشی روشن کردم و متفکرانه روی صندلی گهواره‌ام نشستم، زیرا که باید راهی برای جبران این که وقت می گذارید و این مسائل را با من مورد بررسی و کنکاش قرار می دهید پیدا کنم. اگر حرف والیش را باور کنم، این بدان معنی است که روح شما از آن روز تا به حال به دلیل تحقیری که از جانب من صورت گرفت، آن هم در حالی که به هیچ نفع سزاوار شما نبود، همچون شعله‌ای در قربانگاه‌های مقدس طبقه متوسط به لرزه افتاده است. باید اقرار کنم که به راستی داشتن رفتاری همچون یک نجیب زاده برایم کار سختی بود. نه به این دلیل که ذاتاً آدم بی‌ادبی بودم، بلکه به این دلیل که تحت فشار موقعیتم قرار داشتم. مدتی بود که فکر می‌کردم نمی‌توانم در زندگی پیشرفت کنم، مگر اینکه من هم مانند هر آدم دیگری یک خود کاذب داشته باشم. بنابراین تلاش می‌کردم تا حداقل ظاهراً فردی متمدن، محترم و اندیشمند جلوه کنم. البته تا حدی افراط کردم. به هر حال چون این برنامه‌های اصلاح کننده‌ای و ایجاد تغییر مدت زیادی برای من جوابگو نیست. من همیشه چون این برنامه ریزی هایی را برای خود یادداشت می کنم، سپس آن را پاره می کنم و می سوزانم. باید به شما بگویم که والیش در نامش مرا متوجه مسئله‌ای در مورد خودم کرد. او از من پرسیده است که چرا زمانی که مردم مشغول صحبت درباره موضوعی هستند و گاه لغتی را در جملاتشان کم می آورند، من حریصانه و با فضل فروشی حرفشان را تکمیل می کنم و جملات ناتمامشان را ادامه می دهم. او در نامش با دلایلی سعی دارد تا اثبات کند که من آدمی اهل خودنمایی هستم که سعی می کنم از اصلیت پست و فرومایم فاصله بگیرم و خودم را همچون یک نجیب زاده جلوه دهم و با اینکه یک یهودی هستم تلاش می کنم تا شایستگی پذیرش در جامعه مسیحیت را پیدا کنم. والیش در نامش از من تصویری همچون فردی از طبقات پست هندی را ارائه می دهد که تا حدی در زندگیش پیشرفت و ترقی داشته است و به جای جستجو برای کار و بردگی کردن برای دیگران در جستجوی رستگاری است. او می گفت که تمایل برای یاغیگری در ذات من است و قابلیت تبدیل شدن به یک آدم به شدت بددهن را دارم. والیش تمام این مسائل را برایم در نامه‌اش موشکافانه بیان کرده است، اما هیچگاه در مدتی که دوستان نزدیک یکدیگر بودیم این امور را آشکارا با من در میان نگذاشته بود و تمام آنها را پیش خودش نگه داشته بود. ما در دانشگاه رایبر از یکدیگر خوشمان می آمد و یک جورهایی با هم دوست بودیم. اما در آخر او قصد کرد تا نقش یک دشمن مهلک را در برابرم بازی کند. تمام مدتی که نقش یک دوست صمیمی و ارزشمند را برایم بازی می کرد، در اصل خیال داشت تا مرا همچون پرندهی در قفس فربه کند تا زمان مناسب برای کشتن و خوردنم فرا برسد. علاوه بر اینها موفقیت من در زمینه موسیقی شناسی برای او سنگین بود و خارج از قدرت تحملش بود. ادی در باره آن کنایه‌ای که من به شما زده بودم با همسرش، یا بهتر بگویم با همه، حرف زده بود و قطعاً خبرش در سراسر دانشگاه پیچیده بود. یادم است شما زنی رنگ پریده با بازوها و دستهای لاغر و نحیف بودید که گویی پوستتان رنگ خزه، گلسنگ و سنگ آهک‌های آن کتابخانه را به خود گرفته بود. درهای کتابخانه همیشه باز بود و چراغ‌های سبز مخصوص مطالعه و میزهای سنگین و جلا داده شده را در خود جای داده بود و کتاب‌های زیادی در سالن و در طبقات بالای آن انباشته شده بود. اگرچه تنها تعداد محدودی از این کتاب‌ها تحسین برانگیز بود و آموزه‌های مفیدی را در بر داشت و اکثریت آنها فقط فضای ذهن را پر می‌کرد. آن بانوی مسن طرفدار سویدنبرگ می‌گوید که فرشته‌ها کتاب مطالعه نمی‌کنند. اصلاً چرا باید چنین کاری کنند؟ فکر نمی‌کنم کتابدارها هم خواننده‌های خوبی باشند و چندان خود را به کتاب خواندن مشغول کنند. قفسه‌های کتاب نوعی رایحه جذب کننده، تسلابخش و اغوا کننده را از خود در محیط اطراف پراکنده می کند که دارای نوعی ماده اثرگذار سمی و مهلک است و ممکن است اگر شخصی مدت زیادی را در کتابخانه بگذراند جانش به خطر بیفتد. مردم باید از چنین موضوعی آگاه شوند. آن روز شما همچون راهبه آن معبد بودید که برای تماشای آسمان از کتابخانه بیرون آمده بودید. حتی رئیستان آقای لوبک را هم به یاد دارم. مهاجری نجیب زاده بود که همیشه در حالی که تلو تلو خوران راه می رفت به سگش می خورد و جالب بود که از سگش هم معذرت خواهی می کرد و می گفت او ببخشید. یادداشت شخصی. خانم روز هرگز زن زیبایی نبود و به قول فرانسوی ها زن زشت زیبا هم محسوب نمی شد. آنها چون این زنی را منبع ایجاد هوس در دیگران می دانند. منظور فرانسوی ها از زن زشت زیبا زنی است که تا حدی کششی نسبت به او احساس شود، هرچند بهره از زیبایی نبرده باشد. اما چون نیروی در خانم روز نبود و گویی اصلا هیچ ارگانی در بدن او به این دست احساسات اختصاص نیافته بود. خبر دارم که 40 سال پیش خانم روز معجون سبز رنگی را از خانم لیدیا پینخام برای خودش گرفته بود. اگر کمی شادابتر به نظر می رسید ممکن بود مردی عاشقش می شد. حالا چه عاشق کمرویی و نجابتش و چه عاشق جسارتی که در خودش داشت تا از کلاه من تعریف کند. بهتر بود 34 سال پیش این شرمندگی کنونیم را بابت این مسئله با نوعی تعریف از بین می بردم و می گفتم خانم روز کافی است کمی فکر کنید. باستانشناسی چیز کمی نیست. می دانید که چه اشیای نادر و زیبایی همچون مجسمه ونوس میلو و گاو بالدار آشوری با چهره از پادشاهانی بزرگ توسط باستان شناسان از زمین استخراج شده است؟ حتی میکلانج هم مجسمه هایش را دفن می کرد تا حالتی آنتیک و قدیمی به آن ببخشد، سپس آن را از زیر خاک بیرون می کشید. هرچند دیگر برای استفاده از چنین رشادت های لفظی برای آن ماجرا دیر شده است و باید از خودم شرمسار باشم. آدم های زننده، مجرد و نچندان زیبایان جامعه کوچک به دلیل کنایه من به خانم روز خندیدند و این کار من باید او را در یأس و ناامیدی فرو برده باشد. خانم روز عزیز، همانطور که به شما گفته بودم، ادی والیش علارغم خمیدگی ستون فقراتش باز هم مثل یک آدم چلاق و زمینگیر رفتار نمی کرد. و این وجود که دلا دلا راه می رفت و پای چپش انحراف داشت، باز هم تمام سعیش را برای درست را رفتن می کرد و حتی مد روز را در طرز لباس پوشیدنش رعایت می کرد. لباسهایش از پارچه های مرغوب و پشمی و نخی بود و پوتین های معروف و مارکداری را به پا می کرد. می گفت در اطرافش انقدر زنان آزار طلب هستند که هر مردی تشویق می شود تا خود را به درستی بیاراید و جلب نظر کند. مردهای معلول معمولاً با دختران خاصی رابطه بسیار خوبی دارند و شما خانم روز باید تلاشتان را برای حفظ تحسینات او می کردید. البته به یاد دارم آن زمان که من مجرد بودم همسرش هم باردار بود. تقریبا هر روز در خلال روزهای آفتابی ترم اول با هم برای قدم زدن بیرون می رفتیم. گرچه باید بگویم بعدها احساس کردم که او تا حدی آدم مرموزی است و با خودم فکر می کردم که براستی این دوست صمیمی و ناگهانی من کیست؟ این موجود عجیب و غریب با سری بزرگ و قامتی کوتاه در کنار من چیست؟ همان کسی که موهای بلند زخیمی دارد؟ موهایش همچون نواری پارچه‌ای از گوشهایش به صورت انبوه روییده بود. یکی از همکاران زن در دانشگاه به من توصیه کرده بود که او را تشویق کنم تا موهای گوشش را اصلاح کند. اما چرا باید چنین کاری می کردم؟ قطعاً با گوشهای تمیز و اصلاح شده او را بهتر نمی شناختند یا به مسائل بیشتری درباره او پی نمی بردند. خنده های والیش صدایی همچون نوای ساز وودویند را داشت، صدایی که بسیار نزدیکتر به صدای ساز اوبوآ بود تا به ساز کلارینت. او این صدا را از انتهای پهن بینیش و نیز از دهان همچون کدو تنبل برش خوردهش خارج می کرد. لبخندش همانند لبخند آلفرد نیومن در یکی از عکسهایش روی جلد مجله بود، هرچند که آن چنان نگاه گرمی داشت که مرا به داشتن رابطه نزدیکتر با او ترغیب می کرد. اما آن چرا که من از هر چیزی بیشتر می خواستم از من دریغ می کرد. مشتاق محبتش بودم. در این حال که به او سوء ظن داشتم خواهانش بودم. گاهی با کنایه و شوخی به او ابراز علاقه می کردم، زیرا که او یک مرد دانای فرامدرن امروزی و پیرو مکتب اگزیستانسیالیسم بود که رفتاری موذیانه داشت. او در هر کاری دستی داشت. شیفته افرادی چون برتولد برشت و کورت ویل بود. او آهنگ محبوبی را زیر لب می‌خواند و نزهای آن را روی پیانو به سختی می نواخت. اگرچه محبوبیت آن آهنگ صرفاً مسئله دوره‌ای در موسیقی جاز در میخانه‌های آلمانی در قرن بیستم بود، در اصل این شعر پاسخ برلین به سنگرهای میدان جنگ بود و به هدف ترویج بشردوستی آن را ساخته بود. او یکی از اولین طرفداران شاعران سبک بیت بود و اولین کسی بود که یکی از اشعار فوق‌العاده آلن کینگزبرگ را برایم خواند که معنای یکی از جملاتش اینگونه بود: بسیار تلاش خواهم کرد تا وطنم را تغییر دهم. ادی مرا به یکی از مخاطبان قدرشناس آلن کینگزبرگ، کسی که بیشتر کنایه هایم را از او یاد گرفتم، تبدیل کرد. می دانم که احتمالاً این حرف های من در مورد کنایه هایم برایتان عجیب است، هرچند برای خودم هم همینطور است خانم روز. در هر حال اجازه بدهید برای نمونه قسمتی از کتاب اخیرش را که بسیار جالب و مسحور کننده است و به آشکار کردن حقایقی پنهان می‌پردازد برایتان بگویم. کینگزبرگ در آن کتاب نوشته است که والت ویتمن با ادوارد کارپنتر نویسنده کتاب عشق به بلوغ رسیدن است رابطه داشته است و بعدها کارپنتر عاشق نوه پسر یکی از رئیس جمهورهای ما یعنی چستر آرتور شد. سپس آن نوه که نامش گوین آرتور بود وقتی که خیلی مسن‌تر شده بود شیفته فردی ساکن سان فرانسیسکو می شود و او نیز با ارتباط با کینگزبرگ این چرخه را کامل می کند. راستش تمام این قضایا بیشتر شبیه شرحیات دکتر پنگلاس درباره چرخه نحوه ابتلایش به بیماری سفلیس است. آه خانم روز، مرا برای بازگو کردن چنین صحبت‌هایی ببخشید. به نظرم رسید برای اثبات گفته‌هایم به سابقه منتشر شده انسان‌ها که ممکن است به شدت هم روی ما تأثیر بگذارد نیاز خواهیم داشت.